شما درباره تقدم و تأخر بود و عرض از این که تقدم و تأخر یک مفهوم فلسفی افتدا به نظر خیلی ساده میاد مثل خیلی از مفاهیم دیگر فلسفی، ولی وقتی که اینها را تحلیل میکنیم بعد میبینیم که به دست آوردن این که تقدم چیست، تأخر چیست، معنی تقدم و تأخر چیست، اما دچار ابهام و اشکال میشویم. ما اجمالا دیدیم که در مواردی تقدم و تأخر، ذهن تقدم و تأخر در این موارد درک میکنند. یکی واقعی که گذاشتیم تقدم به رتبه یا به مرتبه، دیگری تقدم به طبع، دیگری تقدم به طرف، دیگری تقدم به زمان، دیگری تقدم به ذات و علیه. بعد این که اصلا معنی تقدم چیست؟ دیدید که تقدم را اینجور تعریف کردن امثال شیخ بعدم از شیخ کلی که دواتر اینجور تعریف کردن که اگر دو امر در یک امر اشتراک داشته باشند و اون که از اون امر مشترک در یکی از این جهات در دیگری باشد، ولی دیگری از اون امر مشترک دارد چیزی را که اولی ندارد، اینجا مفهوم تقدم و تأخر به وجود میاد، مستقر پیدا میکند. پس یک متقدم است و دیگری متأخر، یعنی با مقایسه با یک امر این متقدم و متأخر در اون امر مشترک، متقدم جلوتر است از متأخر، جلوتر است یعنی اون که او دارد این دارد و اون که این دارد این دارد، از اون که هر دو دار که اون دارد این یکی ندارد. این بیانی بوده که اشتراک اینجا اشکال به وجود آمده است در بعضی از اقسام تقدم، این تعریف در اونجا صادق نیست و اون تقدم به زمان است. در تقدم به زمان که معروف ترین حقایق همون معروف ترین و مشهور ترین اقسام تقدم هست، این تعریف در اونجا حاضر نیست، مختل است. مثلا اگر ما میگیم که سعدی بر حافظ تقدم دارد و حافظ متأخر است، و میگم متقدمین از فقها متأخرین از فقها، یعنی که یعنی در باب تقدم و تأخر زمانی یک امر مشترکی هست، اگر اون امر مشترک هر چه که متأخرین دارند در اون از اون امر مشترک متقدمین دارند، ولی متقدمین از اون امر مشترک چیزی رو دارند که متأخرین ندارند؟ نه، معنی نداره. در اینجا یعنی مثلا از زمان متقدمین چیزی از زمان دارند که متأخرین ندارند؟ نه، متقدمین در قسمتی از زمان قرار گرفتند که اختصاص به خودشون دارد، متأخرین هم در قسمتی از زمان قرار گرفتند که اختصاص به خودشون دارد. در زمان مطلق هر دو مشترکند، بدون اون که اولویتی یکی نسبت به دیگری داشته باشد. معنا این قاعده کلی در اینجا جهان اینجاست که بعضی آمدن ادعا کردن که اصلا این اطلاق تقدم و تأخر در این موارد متعدد اشتراک لفظی این معنا که در بعضی از این موارد بعضی از این موارد یک امر مشترک دارند. مثلا این تعریفی که صرف کرده است نسبت به بعضی از موارد مثلا دو مورد اینها همین معنی را با یک دیگر داشته باشند. ولی بعضی از این موارد را اگر ما در اونجا تقدم و تأخر به کار می‌بریم یا مجاز است یا دلیل تشبیه است و یا اساسا اشتراک لفظی چیز وجه مشترکی هم در کار نیست، این است که مروض آخر این مسئله را طرح می‌کند و شاید کسی که این اشکال را این شبهه را طرح کرده است شاید شده اطراف باشد شاید هم دیگران. به هر حال این اشکال هست. من رو ناخدم روی این اشکال فعلا پاسخگویی دارد. میگوید این تعریف جامعی که برای تقدم و تأخر کردن همینی که در جلسات پیشم گفتیم امسالم تکرار کردیم، این در مورد زمان صدق نمیکند. شیخ اون وقت مرحوم آخوند عبارات شیخ را از دفاع نقل می کند. شیخ یک عبارت مجملی در دفاع دارد. اون عبارت را می توان همچی معنی کرد که از نظر شیخ هم اشتراک معنوی در همه موارد نیست. یعنی تقدم و تأخر در همه موارد که به کار برده می شود به یک معنی به کار برده نمی شود. در بعضی از معانی مجاز است یا اشتراک لفظی. ولی عبارتی که قرآن می شود به جور دیگری معنی کرد، همین جور فهازی هم معنی کردن. دون این است که نه فعلا در این اصطلاحی که فلاسفه به کار می برند واقعا یک معنی مشترک وجود دارد، همونی که شیخ میگوید در همه اینها این امر مشترک که الان گفتیم، یعنی این که هرچه از برای متأخر است برای متقدم از این امر مشترک باشد و متقدم از این امر مشترک چیزی داشته باشد که متأخر ندارد، این معنی در همه موارد صادق است. این که شیخ کلمه مجاز اشتراک گفته مقصودش این است که در ابتدا در عرف بعضی از این موارد را اصطلاح کردن، عرف اصطلاح کرده موارد دیگر را عرف به صورت مجاز یا اشتراک لفظی به کار برده، ولی فلاسفه در اصطلاح خاص خودشون اون معنی خاصی را که کشف کردن اون معنی خاصی که فلاسفه کشف کردن به نحو اشتراک معنوی در همه این مباحث صادق است. عبارت شیخ را حالا بعد از رو میخونیم و معنی میکنیم. فقط تفصیل میدادم موارد را تفصیل دادم. ولی که این اشکالی که مرحوم آخوند اینها رو پاسخگویی دارن و شاید هم قبل از شیخ افراد این اشکال را گفته باشد، این اشکال را شیخ هیچ مورد توجه قرار نداده که آقا این تعریفی که ما میکنیم در همه موارد اگر صدق بکند در مورد زمانی صدق نمیکند. گفتیم که مثلا در تقدم و تأخر مکانی صدق میکند. وقتی که میگیم مثلا دو نقطه مکان را نسبت به نقطه سوم در نظر میگیریم، بعد میگیم این مکان مقدم است از مکان دیگر، معنیش این است که این دو مکان نسبتی دارند با نقطه سوم. این نسبت یک امر مشترک است میان این دو مکان، ولی از این دو مکان از این نسبت هر که یکی دارد اون دیگری دارد، ولی از همین نسبت اون دیگری چیزی دارد که اولی ندارد. گفتیم مثلا نقطه ای که در نظر میگیریم، بعد میگیم که به همون مثالی که ذکر کردم محراب رو در نظر میگیریم، بعد میگیم امام مقدم بر مأمومین ایستاده است، صف اول بر صف دوم مقدم ایستاده است، صف دوم رو میگیم مؤخر است. اصلا معنی مقدم مؤخر بوده این گفتیم، یعنی با مقایسه اون قسمت جلو یا با مقایسه قبله یا با مقایسه محراب امام نسبت قرب به محراب دارد، پس اولا نسبت قرب به محراب دارد، ولی این قرب را امام بیشتر از صف اول دارد، یعنی اون که از قرب صف اول دارد امام دارد، ولی امام از قرب چیزی را دارد که صف اول ندارد. به همچنین صفحه دیگه اینجوری، به همچنین در اقسام تقدم های دیگر هر کدامی که ما در نظر بگیریم درسته، حتی در تقدم دخترت هم درسته، در تقدم دخترت یک معنا یعنی یک طرف یک فضل و بعد به قولیسه این را در قول فضل هم در سفتت ها هم به کار بردن. یک فضل را شما در نظر بگیریم، مثلا عدالت، تقوا، علم، بعد یکی را شما میگید در علم مقدم بر دیگری، در تقوا، در عدالت مقدم بر دیگری، در واقع شما اون علم را یا اون تقوا را یکی در نظر گرفتید، یک مبدع محدودی در نظر، یک مبدع مفقدی، بعد میگید زید و عمر هر دو نسبت دارند با علم یا با تقوا، ولی این نسبتی که مشترکی که این دو با علم یا تقوا دارند، اون چرا که از این نسبت عمر دارد زید دارد، ولی از این نسبت زید چیزی دارد که عمر ندارد. و همچنین در موارد دیگر، در موارد دیگر، ولی مفصل در مسئله زمان هست. در مسئله زمان این تعبیر را به شکل ما نمی کنیم تعبیر بدانیم. در اینجا حاجی هم در منظومه هم در حاشیه افکار یه بیانی خواستش بکند که این مطلب در مورد زمان هم صدق بکند. آقای طباطبایی هم در حاشیه‌شون هم در کتاب‌هایی که تألیف کردن نهایت الحکمه که در بدایت الحکمه اصلا همینجور هست، در این کتاب‌ها ایشان یک تقریر دیگری و یک تقریر دیگری دارن در مورد زمان که حاشیه‌شون در اینکه دو ورق بعد به تفصیل خواهد آمد، در اونجا ما بیان می‌کنیم. ایشان خواستن به یک تقریری مسئله زمان را هم روی همون معیار کلی که شیخ گفته است مسئله را تغییر کنند. سنته در باب زمان هم همین معیار که در مورد غیر زمان صدق می کنه در مورد زمان هم صدق می کنه. توجه کردید؟ حالا اینا را باید اضافه را از این می کنیم. یه مطلبی ما در جلسه پیش یا دو جلسه پیش یه مطلبی را عرض کردیم، این را الان یادآوری میکنیم که این بیان نگفتن اینجا بیان نکردن، این را میگیم برای این که این بیان دیگری که در اینجا هست بیتن بسه رو میرد. ما عرض کردیم که حالا این نقد به زمان سر جای خوده، ما را بناسکار به نقد به زمان نداریم. اگر این معیار کلی که این آقایان میگن درست باشد، مثلا زمان را حالا بعد دست کنیم، گفتیم در واقع اون که به نام مسئله تقدم و تأخر در فلسفه مطرح می شود از جنبه دیگر همون بحث تصدیق است که در منطق مطرح شده. منطقیون آمدن مدعی شدن که کلیات از جنبه صدقشون بر افرادشون بر دو قسمان، کلی متواتی و کلی مفصل. گفتن کلی متواتی اون کلی است، نسبت کلی با همه افراد علاق طبیعه، کلی مشکل اون کلی است، نسبت کلی با همه افراد علاق طبیعه نیست. بعضی افراد در مصداق واقع شدن برای این کلی با بعضی دیگر متفاوتن، یا به نحو اولویت، به نحو اسدیت، به نحو اقدمیت، به نحو اولویت، این حرفایی که در اونجا گفتن. در واقع این حرفی که فلاسفه در اینجا میگن این همون حرفی که منطقیون در مشکک میگن، یعنی یه مطلب است که از دو دیدگاه دیده شده. ما اگر نظر به مفاهیم و کلیات داشته باشیم بگیم کلیه ها از نظر صدقشون بر افراد چگونه هستن، میگیم کلی در دو قسمت یا متوازی یا متوازی. یه وقت ما نظر به افراد ما داریم، میگیم افراد در نسبتشون با کلی بگیرن، بعد میگیم بعضی افراد در نسبتشون با کلی با یکدیگر تفاوت ندارن، یعنی هر نسبتی که یک فرد با کلی دارد اون فرد دیگر هم اونن همون نسبت را با کلی دارد. ولی بعضی افرادی دیگر ما داریم از برای کلی نه فرق میکنیم، بعضی افراد نسبتی با اون کلی خودشون دارن، افراد دیگر اینم اون نسبت رو ندارن. یعنی هر چون افراد دیگر از این نسبت با کلی دارن اون افراد دارن، ولی اون افراد با کلی خودشون نسبتی دارن اون افراد دیگر ندارن. و همون مسئله است. مثلا یه طرف ما این افراد رو در نظر میگیریم، وقتی که حساب در مقایسه افراد با یکدیگر اسم تقدم فردی بر فرد دیگر و تأخر فردی از فرد دیگر گذشته میکنم، وقتی که ما کلی رو نسبت به افراد مقایسه بکنیم میگیم کلی مفکک از نسبت به افراد خود. بعد هم اون مطلب دیگر رو مخصوصاً گفتیم برای این که بلکه برای این مطلب بکنیم بعضی از مسائل در اینجا مشکلات رو حل بکنیم. و این است که در باب مشکل شیخ اینها گفتن که کلی مشکل حتما باید کلی عرضی باشد نه کلی ذاتی، یعنی نوع نسبت به افراد خودش همیشه متوازی، جنس نسبت به افراد بنگر از این نسبت با کلی دارن این افراد دارن و این افراد با کلی خودش نسبتی دارن اون افراد دیگر ندارن. و همون مطلب میشه. مثلا یه طرف ما این افراد رو در نظر میگیریم، وقتی که حساب در مقایسه افراد با یک دیگر اسم تقدم فردی بر فرد دیگر و تأخر فردی از فرد دیگر گذشته میکنم، وقتی که ما کلی رو نسبت به افراد مقایسه بکنیم میگیم کلی مفکک از نسبت به افراد خود. بعد هم اون مطلب دیگر رو مخصوصاً گفتیم برای این که بلکه با این مطلب بکنیم بعضی از مسائل در اینجا مشکلات رو حل بکنیم. موضوع این است که در باب مشکل شیخ اینها گفتن که کلی مشکل حتماً باید کلی عرضی باشد نه کلی ذاتی، یعنی نوع نسبت به افراد خودش همیشه متوافی، جنس نسبت به افراد و انواع خودش همیشه متوافی، حاصل نسبت به افراد خودش همیشه متوافی. اونی که میتواند این کار همیشه اینجور است، اونی که میتواند کلی متفکر باشد کلی عرضی، یعنی عرضی خاص و عرضی عام. و سر مطلبم این است که کلی عرضی در واقع افراد مصداق بالعرضشن نه مصداق بالذات. کلی عرضی مثلا مثل ابیض نسبت به جسم، اگر شما جوهر نسبت به این جسم در نظر بگیرید کلی ذاتی میشه چون جنس هست، خود جسم را در نظر بگیرید بازم جنس هست. ولی وقت شما ابیض رو در نظر میگیرید، ابیض رو در جسم اطلاق میکنید، این ابیض یعنی ذاتی که دارای بیاض هست، چیزی که دارای بیاض هست. حالا بخواد مستقبت را مفهوم مشاغل بسیسی دنیا مرکب تحصیل ندارد، ابیض اگر بیاض را شما در نظر بگیرید مستقبت خود همین رنگ است کلی ذاتی، ولی شما بیاض را ازش مستحق ساختید که بر جسم اطلاق بکنید، جسم مصداق بالعرض عبیت است نه مصداق بالذات عبیت، جسم مصداق بالذات اجناس و فصول و انواع خودش است. پس در واقع معنای این که شما میگید جسم عبیت است یعنی جسم ذاتی که لهو نسبتون الالغیاد. اما جهتی که جوهرات معنی که نیست که اون ذاتی است لهو نسبتون الالجوهر. جهتی جوهرات یعنی خدا این الجوهر. به جهت اگر میگه به انسان نسب چیزی که نسبتی دارد با چیزی که اون چیز انسان است. زید خود انسان است. اما اگر بگید زید عالم است معنیش اینه زید چیزی نسبت دارد با چیز دیگری که اون چیز علم است. زید ابیض است زید چیزی که نسبتی دارد با چیز دیگری که اون بیاض است.
حالا
در اینجا که هر کلی معنی مصداق بودن این باشد که مصداق ذاتی که نسبتی دارد با ذات دیگر. خیلی من میگم تصدیق اینجا معنی دارد. اگر ما دو ذات داشته باشیم که هر دو ذات نسبتی دارند با ذات سوم یعنی کلی عارضی، اون وقت چون معنی مصداق واقع شدن این نیست که این اون هستن. معنی مصداق واقع شدن اینه که با اون نسبت دارن. وقتی که پای نسبت در کار بیاد در نسبت ها به شدت ذات معنی دارد، تصدیق معنی دارد. سیخ اشراق آمد این حرفی سیخ باکل کرد گفت ناقا تنها در کلی ذاتی نیست که تصدیق درست است، پس تنها در کلیه های عرضی نیست که تصدیق درست است. از کلی های ذاتی هم مدارون که تصدیق درست است. همین بوری که صدق عبیت بر اجسام علی سبیل نیست، صدق بیاض هم بر انها بیاضها علی سبیل نیست. بیاض نسبت به بیاض از افراد بیاض که او به کلی عرضی و کلی ذاتیه. پس معلوم می شود اونو که شما گفتید در کلیه های ذاتی تصدیق نیست، بعد اینجا نتیجه گرفتید تصدیق در اصل ماهیت ماهیت کلیه های ذاتی یعنی ذاتی دیگه. پس تصدیق در ماهیت نیست یا تصدیق در خود ماهیت هم. پس حرف شیخ در اینجا از این نظر آمد حرف شیخ را ابطال کرد، در مسئله تصدیق حرف شیخ را ابطال کرد. اون وقت این بود که اونی که قبلا میگفتن المیت اما به تمام ذاتی او بعضها او جاب منسماتی، میگفتن تمایز میان به شیخ یا به تمام ذات است یا به بعض ذات یا به زمائم و مشخصات. شیخ اصلاح گفت که ممکنه تمایز میان دو شیء در خود ذات باشد، نه در جزء ذات و نه در تمام ذات و نه به منجمات، بلکه در وجدان ذات، در نفس وجدان ذات. برای اینه که تفاوت تصدیقی داشته باشن به نفس و کمال کلیه ایضا یزید این بل اصلاحی. مرحوم آخوند آمد مسئله دیگری رو مطرح کرد. گفت نه آقا تصدیق اونجوری که شیخ اینها گفتن تصدیق فقط و فقط در کلیهای عرضی که فقط در باب صدق مفاهیم بر مصداقهای خودش هست این حرف گفتی، البته بعضی از اصل تصدیق هست. اینجوری که شیخ اصرار گفته که در بعضی از موارد تصدیق در نفس ماهیت است اینم درستی، بلکه ما یک نوع تصدیق دیگر داریم که اسم او را میتونیم تصدیق ذاتی بگذاریم، ولی تصدیق در حقیقت وجود است، در ذات وجود است، نه در این معانی ذهنی از قبیل ماهیت. نمیده که یک ماهیت در صدق در افراد تصدیق است، بلکه حقیقت وجود در متن واقعیت خودش قابل صدق ذات است. این تا اینجا بنابراین حالا ما اگر این بحث تصدیق را که شیخ تا اونجا آورده که ما خودمون آمدیم بحث تصدیق منطق را با بحث تقدم با یک دیگر خوب هم زدیم، حلال قاعده این جنبان بکه به چه اطراف باید بگوید که تمام تقدم و تأخرها که در عالم هست باید برگردد به تصدیق در ماهیت. رجوع کردید تمام تقدم ها و تأخرها باید برگردد به تصدیق در ماهیت. ولی این مطلب اینجا نگفته اید تمام که ماهی ما خونده هم به نهدی باید حلال قاعده باید بگوید که این تقدم و تأخرها متاسل مروم آخون آمده تشکیق را به تشکیق آمنی و تشکیق خاصی تشکیق کرده، یعنی اون تشکیق ما تشکیق مفهومی شیخ را قبول کرده و یه نوع دیگری که تشکیق خاصی باشه اضافه کرده. مروم آخون تشکیق باید بگوید که تقدم و تأخرها یا در عالم معانی و مفاهیم است، اون همون تقدم و تأخر سیسته آمده بشه، یا در باب حقایق وجودیت به این نوع دیگر از تقدم و تأخر است که با اونها فرق می کند. ولی در واقعون داریم این مطلب را به این صورت نگفته. حالا ما داریم ببینیم که روی مبانی مرحوم آخون می کنیم مطلب را تمام بکنیم یا نه. ولی به هر حال اشکال این که ما در باب زمان دیدهیم این اتحال سرگاه خودش هست. هر چه بخون بگیم سهر که شیخ رو بخون بگیم، سهر که شیخ اشراق رو بخون بگیم، سهر که مرحوم آخون رو بخون بگیم، ما نمیتونیم مسئله زمان را با تشکیز حامل بکنیم، حل بکنیم. مثلا میتوانیم بگیم که اگر یه موجود زمانی یکی که بر دیگری مقدم است، که بر دیگری تقدم زمانی دارد، یعنی در زمانی بودن که بر دیگری اصحب در دیگری سعدی در زمانی بودن مثلا اکمل است از حافظ که دلیلی که در زمان قبل بوده و حافظ که دلیلی که در زمان قبل بوده. این اصحال به هر حال سرگیه خود باقی بوده. باید یه مطلب دیگر اینجا عرض بکنیم که این مطلبی که تکرار کردن مطلب روی مطلب بود.